سلام عرض میکنم آقای محمد درویش. مقامات ایران از جمله اسحاق جهانگیری میگویند که بارش های سیلاسای جاری در کشور منفعت داشته و باید بابت آن شاکر خدا بود. نظر شما راجع به این ارزیابی چیست؟
بله، سیلاب ها در همه جای دنیا یکی از مهندسه های افزایش حاصلخیزی خاک، نمکشویی و بهبود اکوسیستم های دریایی هستند. و خب در ایران هم که سالها بود درگیر خشکسالی بود و بسیاری از اراضیش به خصوص در جلگه خوزستان، جلگه میناب و دشت کروال در استان فارس و همچنین شرق اصفهان در ورزنه به دلیل کمبود شدید بارندگی ها دشت ها به سمت شور شدن پیدا کرده بود، این رخداد سیل میتونه به خوبی آبشویی کنه، نمکشویی کنه و وضعیت رو بهتر بکنه. به خصوص رودخانه هایی که به خلیج فارس از طریق ارزنروز میرن میتونه جریان بهتری رو در اکوسیستم خلیج فارس ایجاد کنه، مواد غذایی لازم برای تخریزی و آبزیان رو فراهم بکنه و کیفیت در واقع تنوع زیستی رو در خلیج فارس بهبود ببخشه. اینها مزیت هایی که میشه برای سیل ها قلمداد کرد. اما اتفاقی که افتاد این بود که خب ما شاهد یک جریان جت استریم بودیم، یعنی در واقع یک فرایند بسیار بسیار نادر که شاید هر 200-300 سال یک بار اتفاق بیفته و در کمتر از 24 ساعت 135 میلیمتر بارندگی رو خرم‌آباد تجربه کرد که رقم بالاترین میزان در کل جهان بود و حتی در آمازون هم چنین رقمی رو در 24 ساعت موصوف نداشتیم. چنین شدت بارندگی باعث شد که خب بسیاری از شهرهای ما آسیب ببینند. در منطقه زاگرس، از در استانهای لرستان، کوکیله بویراحمد، همدان و تا خوزستان و ایلام و هموطنان زیادی در واقع خانه و کاشانه خودشون رو از دست بدن. بسیاری از مزارع و اراضی کشاورزی که آماده در واقع کشت و زر بودن از حیز انتفاع خارج شدن و در شرایطی که کشور با تحریم های شدیدی هم روبرو است و دولت به شدت با کمبود نقدینگی روبرو است، معلوم نیست چقدر طول بکشه تا بتونه جبران این خسارت هایی که به هموطنان ما وارد اومده در غرب و در شرق گلستان رو بتونه جبران بکنه.
آقای درویش، آیا حقیقتاً تمهیداتی طی سالهای اخیر اندیشیده شده بود که در مقابل این سیل غافلگیر نشه کشور، چون نتوانستیم این آبهای جاری شده رو ذخیره بکنیم به دلیل در واقع فقدان مثلا آبخیزداری در کشور؟
ببینید، به طور متوسط به ازای هر یک متر بارندگی که در سرزمین اتفاق بیفته انتظار میره که یک چهارمش در سفره آب زیرزمینی نفوذ بکنه. ما مثلا الان در منطقه تهران، در همین غرب تهران، 120 متر سطح آب زیرزمینی رفته پایین. اگر قرار باشه با بارندگی ما بتونیم جبران بکنیم این 120 متر رو، یعنی به 480 متر ارتفاع باران نیاز داریم تا بتونیم جبران بکنیم. پس این یک خطاست و یک در واقع آدرس اشتباهی که فکر کنیم که با چنین بارندگی هایی و با چنین سیل هایی ما به کلی میتونیم جبران بکنیم خشکسالی های شدید و برداشت های بی‌رویه‌ای که در طول بیش از نیم قرن اخیر از سفره آب زیرزمینی ما اتفاق افتاده. برخی از سفره های آب زیرزمینی ما در استان های فارس و استان کرمان بیش از 300 متر سطح آب رفته پایین و این به معنی اینه که ما باید انتظار داشته باشیم که 1200 متر بارندگی رخ بده تا بتونه اینو جبران بکنه. این دست کم باید 1000 سال زمان رو منتظر باشیم تا این جبران اتفاق بیفته. پس به این راحتی اتفاق نمیفته. در واقع چیزی به نام هدررفت آب ما نداریم. این آبها یا در چالابهای مرکزی کشور فرو میره، در تالابها فرو میره، انباشت میشه که میتونه به تعادل بخشی سفره زیرزمینی و بهبود تعدیل اقلیمی کمک بکنه، چشمهای کلی گرد خاک رو مهار بکنه و یا وارد دریای مازندران، خلیج فارس و دریای عمان میشه که به اکوسیستم دریایی کمک میکنه. این در واقع اصطلاحی که سدسازها و کسانی که طرفدار غلبه سازه‌ای در مدیریت آب هستن مدام استفاده میکنن تا کار خودشون رو توجیه بکنن و بگن که اگر ما سد بیشتر ساخته بودیم اون وقت این همه آب هدر نمی‌رفت، وارد بیابان‌های خوزستان نمی‌شد، وارد خلیج فارس و ارزنجود نمی‌شد. اما همین در واقع تفکر غلط بوده که باعث شده که چندین و چند سالی که ریزگردها پدر مردم رو در خوزستان، ایلام، کرمانشاه و از اون بعد در طولالعظیم در بیارن.
آقای درویش، ایران طی سال‌های اخیر در واقع سدهای متعددی رو ساخته، بعضی از اونها از جمله عوامل مهم خشک شدن مثلا دریاچه ارومیه بوده. تا چه حد این سدهای ساخته شده که مبالغ گزافی هم صرفشون شده تونستن کمک بکنن به مهار سیلاب‌های جاری در کشور؟
من که اعتقاد دارم اصلا نتونستن کمک بکنن که هیچ، تشدیدم کردن این سیلاب‌ها. سدها رژیم رودخونه‌ها رو تغییر میدن، سطح ها سبب میشن تا در پایین دست اونها بارگذاری به شدت افزایش پیدا بکنه و در نتیجه عمق بستر کاهش پیدا بکنه. و وقتی که ما با چنین رخدادهای سیلی روبرو میشیم و دریچه های سطح مجبورن باز بکنن، دیگه رودخونه ها و بستر رودخونه ها ظرفیت حمله این بار رو نداره. همین اتفاقی که در گرگان رود هم به خاطر سد وشلی افتاد. سطح ها یک در واقع کارکرد غلط دیگه ای که دارن اینه که این پیام رو به مردم پایین دست میدن که نگران نباشید، دیگه لازم نیست که همچین بستر عریض سیلابی رو ما به عنوان حریم رودخانه ها قائل بشیم، میتونیم نزدیک بشیم به حریم رودخانه ها، ساخت و ساز بکنیم. در کارون 150 متر در واقع بستر رودخانه کاهش پیدا کرده به خاطر که اعتماد کردیم به سدهایی که در بالا دست ساخته شده و همین خسارت ها رو افزایش داده. پس بنابراین این ادعا که اگر این سدها نبودن خوزستان میرفت زیر آب کاملا غلطه، چون اگه قرار بود خوزستان بره زیر آب چه غازنبیل و با 3000 سال ما نداشتیم یا تشکیلات سازه های آبی غرور آفرین شوشتر. اگر ما بخوایم برای کشاورزی سدسازی کنیم این کار غلطیه، چون ایرانیان نشون دادن میتونن 20 میلیارد متر مکعب آب رو از طریق شبکه غرور آفرین قنات ها و کاریز هاشون بیارن روی آب و به مصرف کشاورزی برسونن. و الان همه اکولوژیست های دنیا معتقدن که یک کشوری میتونه در مسیر توسعه پایدار حرکت کنه که حتی اکثر بین 20-40% از آب قابل استحصال سالانه شو در حوزه کشاورزی، صنعت شد و گردشگری مصرف میکنه. پس بنابراین اصولا ما نیازی به سدسازی برای تامین آب شرب و یا صنعت نداریم. سدسازی فقط موقعی میتونه مجوز بگیره و توجیه داشته باشه که راه دیگری برای تامین آب شرب مردم وجود نداشته باشه. حتی اخیرا پژوهشهایی که انجام شده در دانشگاه معتبر جهان نشون میده که حتی ما برای تولید نیروی برق هم نباید هم به سدسازی بدیم، چون به مراتب میتونیم از طریق سلول‌های فوتوولتاییک انرژی بادی با قیمت ارزان‌تر و خسارت‌های کمتر برق پایدارتری تولید می‌کنیم.
بسیار خوب، از توضیحات شما بی‌اندازه سپاسگزارم آقای محمد درویش.